تصور کنید یک استارتاپ از زیرزمین یک مطب دندونپزشکی در آیداهو شروع میکنه و کمتر از 50 سال بعد تبدیل میشه به یکی از ستونهای پنهان انقلاب هوش مصنوعی. شرکتی که نه به اندازه اپل شناخته شده است و نه مثل انویدیا همیشه در تیتر خبرهاست. اما بدون تراشه هاش، دیتا سنترها، خودروهای خودران و حتی مدل‌های زبانی مثل چت جی پی تی و گراک هم از حرکت می‌ایستن. اسمش مایکرون تکنولوژیه. شرکتی که از دل نوسانات شدید، بحران‌های قیمتی و رقابت خردکننده با غول‌های کره‌ای تونست سرپا بمونه و حالا با حافظه‌های پیشرفته HBM تبدیل شده به یک بازیگر کلیدی در اکوسیستم AI. اما همه چیز هم درخشان نیست. افزایش 1000% سود مایکرون در اوج تب هوش مصنوعی چشمگیره، اما شاید بیشتر یک استثناء باشه تا قاعده پایدار. امروز 18 اکتبر 2025 در ششمین اپیزود مانیکست میخوایم ببینیم چطور این شرکت باهوش و شاید خوششانس تونست از مرز ورشکستگی به یکی از سه ستون اصلی حافظه جهان برسه و آیا واقعا در عصر AI چرخه بی‌ثبات صنعت حافظه داره شکسته میشه؟ همه اینها رو با عدد، با روایت و با تحلیلی کوتاه بررسی میکنیم. اگه اهل فکر کردن به پشت صحنه تکنولوژی هستین، این اپیزود شنیدنیه. سلام، اینجا مانیکسته. من مجید اصلی هستم و در این پادکست درباره شرکت‌های تکنولوژی با تمرکز بر سوداوری و رشد حرف می‌زنیم. ما هم از سودها می‌گیم و هم از سقوط‌ها، چون واقعیت بازار همیشه دو رو داره: امید و ترس، نوآوری و شکست. ما به سهم‌ها وفادار نیستیم و پیشنهادی برای خرید و فروش نمی‌دیم. کاری که می‌کنیم شفافه. بررسی داده‌های معتبر، صورت‌های مالی و استراتژی‌هایی که آینده تکنولوژی و سرمایه‌گذاری رو شکل می‌دن. اگه دنبال روایت واقعی دنیای تک هستین، با همه زوایای مثبت و منفیش، اینجا جاییه که باید باشین. چون تکنولوژی فقط زندگی رو عوض نمی‌کنه، حساب بانکی ما رو هم تغییر میده. داستان مایکرون در سال 1978 در شهر کوچک بویز، ایالت آیداهوی آمریکا شروع میشه. تیم مؤسس شامل 4 کارآفرین دوستدار آیداهو بودن: وارد پارکینسون، حقوقدان و اولین مدیر شرکت، برادر دوقلوی او جو پارکینسون مهندس، و همچنین دنیس ویلسون و داگ پیتمن، مهندس‌هایی که از شرکت بزرگ ماستک جدا شدند تا رویای تأسیس یک کسب و کار نیمه رسانا رو در زادگاهشون دنبال کنن. درست زمانی که تب تولید نیمه رسانه‌ها در آمریکا در حال داغ شدن بود. اونها مایکرون رو تو زیرزمین یک مطب دندونپزشکی را میندازن. جایی کوچک و تاریک، و همون اول هم سنگ بنای فلسفه‌شون رو میذارن ارائه ارزون‌ترین محصول با بالاترین کیفیت ممکن. هدف اولیه این شرکت مشاوره طراحی نیمه رسانه‌ها بود. سرمایه اولیه اونها توسط کارآفرینای محلی از جمله کشاورز معروف جی آر سیمپلات که از طریق تجارت سیب زمینی میلیاردر شده بود تامین شد. اون 20% سهام استارتاپ مایکرون رو به مبلغ 1,000,000 دلار خریداری کرد. سیمپلات که خودش استاد کسب و کارهای باهاشیه سود پایین بود، معتقد بود تنها راه رقابت با غول‌های جا افتاده اون زمان، به خصوص ژاپنی‌ها، تولید با کمترین هزینه است. این نگاه کم هزینه به DNA مایکرون تبدیل شد و کلید بقاشون توی سالهای سخت بود. اونا خیلی زود از فاز طراحی مشاوره‌ای رفتن سراغ بازار روبه رشد تولید تراشه. جالبه که اولین کارخونه‌شون رو سال 1981 در یک سوپرمارکت بزرگ متروکه و با تجهیزات عمدتاً دست دوم ساختن. نتیجه شد هزینه ساخت فقط 9,000,000 دلاری در مقابل بیش از 100,000,000 دلاری که رقبا اون زمان برای ساخت چنین تأسیساتی خرج می‌کردند، و این واقعاً یه جور نبوغ در صرفه‌جویی بود. در بحران 1985 قیمت حافظه‌های دیرم به خاطر رقابت وحشتناک شرکت‌های ژاپنی سقوط کرد. خیلی از شرکت‌های آمریکایی یا ورشکست شدند یا از بازار خارج شدند. مایکرون مجبور شد حدود 1400 نفر، یعنی تقریبا نصف کارمنداش رو اخراج کنه، ولی تسلیم نشد. به لطف هزینه‌های پایین‌تر تولیدش تونست سرپا بمونه. عرضه اولیه سهامشون در بورس نزدک در سال 1984 کمک کرد سرمایه لازم برای ادامه کار و رشد رو به دست بیارن. در مسیر پر فراز و نشیب ماکرون چند تا چهره خیلی تاثیرگذار بودن. بنیانگذارایی مثل وارد پارکینسون و برادرش جو و البته جان سیمپلات با نفوذ زیادش. اما شاید یکی از شگفت‌انگیزترین داستان‌ها مال استیو اپلتون باشه. اپلتون سال 1983 به عنوان کارگر خط تولید با حقوق ساعتی 4 دلار شروع به کار می‌کنه. بعد پله پله بالا رفته و در سال 1994 در 34 سالگی مدیر عامل شرکت میشه. گویا سیمپلات جاه طلب در این انتخاب نقش داشته. اون دنبال یک مدیر جوان و جسور بوده. دوران طولانی اپلتون تقریباً 18 سال دوره رشد تهاجمی و خریدای بزرگ بود که ماکرون رو حسابی بزرگ کرد. اون ماکرون رو رسون به جمع سه بازیگر اصلی حافظه دنیا. البته جسارتش بی‌حاشیه هم نبود. مثل درگیری با تحقیقات SEC به خاطر زن به معاملات داخلی سهام و بعد هم مرگ نهانیش در حادثه سقوط هواپیمای شخصیش در سال 2012 که واقعاً شوک بزرگی برای شرکت بود. بعد از اون مارک دورکان از مدیرای با سابقه شرکت از 2012 تا 2017 مدیر عامل شد و سعی کرد ثبات به شرکت برگردد. خرید کلیدی شرکت ژاپنی الپیدا در سال 2013 در دوران دورکان اتفاق افتاد. الپیدا ورشکسته بود اما فناوری خوبی داشت، مخصوصا توی تولید دیرم موبایل. ماکرون با خرید 2.5 میلیارد دلاریش با 750 هزار دلار نقد و اقساط بلند مدت 6 ساله تا سال 2019 سهم بازار دیرم خودش رو تقریبا دو برابر کرد و جایگاهش رو به عنوان سومین تولید کننده بزرگ دنیا تثبیت کرد. این یک حرکت استراتژیک عالی بود که به نفوذ ماکرون در محصولات اپل هم منجر شد. از سال 2017 تا امروز سکان به دست سنجای مهروتراست. مهروترا متولد سال 1958 در کامپور هند و 67 سالشه. اون تحصیلات دبیرستانی خودش رو در دهلی نو گذروند و در 18 سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرد تا در دانشگاه کالیفرنیا برکلی ادامه تحصیل بده. او در این دانشگاه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق و علوم کامپیوتر گرفت و بعدها در سال 2009 دوره مدیریت اجرایی MBA رو در مدرسه عالی کسب و کار استنفورد تمام کرد. مهروترا شخصاً بیش از 70 اختراع ثبت شده در حوزه طراحی حافظه‌های غیرفرار داره و به دلیل خدماتش در توسعه فناوری ناند یا همون حافظه بلند مدت چند لایه در سال 2022 به عضویت آکادمی ملی مهندسی آمریکا NAE در اومد. اون ضمناً خودش یکی از بنیانگذاران سندیسک بوده. کوله باری از تجربه تو صنعت حافظه داره، خصوصا حافظه های فلش یا هارد دیسک ناند. حضورش برای ماکرون که میخواست تو بازار ناند هم قوی تر بشه خیلی مهم بود. تمرکز اصلی مهروترا هم روی بازارهای جدید و پررشد مثل هوش مصنوعی، 5G و خودروهای هوشمند. هرچند تو دوران اون هم چالش کم نبوده. جنگ تجاری آمریکا و چین، رکود صنعت نیمه رسانه‌ها در سال 2023 و تعدیل نیروهای شدید. اما دیدگاه فناورانه و آینده نگرش کمک کرده ماکرون برای موج جدید تقاضای حافظه آماده بشه. و اما بیزینس مدل ماکرون. ماکرون امروز یه بازیگر اصلی در تولید انواع حافظه های نیمه رسانه است. مهمترین هاشون دیرم یا حافظه اصلی سیستم هاست که مثل حافظه کوتاه مدت و سریع مغز عمل میکنه و ناند یا حافظه ذخیره سازی فلش مثل هارد دیسک که برای ذخیره بلند مدت اطلاعات استفاده میشه. علاوه بر اینها حافظه های نور و درایف های SSD هم تولید میکنه. حدود 70% درآمد ماکرون از دیرم میاد و 30% از ناند. این تمرکز روی دو محصول اصلی باعث شده کسب و کارش به شدت به نوسانات بازار حافظه وابسته باشه. بازاری که بهش میگن چرخه‌ای یا سایکلیکال. یعنی دوره‌های رونق شدید و بعدش رکود شدید داره. بالا و پایین زیاد داره. توی بازار دیرم که یه جور انحصار چند جانبه یا آلیگوپولی حاکمه، ماکرون با حدود 20% سهم سومین تولید کننده دنیاست. اول سامسونگ با تقریبا 40%، دوم اسکای هاینیکس با حدود 35%، هر دو از کره جنوبی. تو بازار ناند هم جز 5 تای اول دنیاست. سهم بازار ناند مایکرون حدود 12%. بعد از سامسونگ، اسکای هاینیکس و کیوکسیای ژاپن قرار میگیره. ولی تنها تولید کننده بزرگ دیرم در آمریکا بودن براش یک مزیت استراتژیک خیلی مهمه. اما انقلابی ترین محصول این روزا حافظه HBM یا های بندویت مموری که مایکرون از تولید کننده های اصلی اونه. نوعی حافظه بسیار سریع و کم مصرفه که برای کاربردهای پیشرفته مثل هوش مصنوعی، دیتا سنترها و گرافیک های قدرتمند ساخته میشه. HBM نوعی حافظه سه‌بعدی بر پایه دیرمه که به جای قرارگیری افقی روی مدار به صورت چند لایه روی هم انباشته میشه. در نتیجه پهنای باند حافظه چندین برابر حافظه های معمولیه. برای مثال نسل سوم HBM3 میتونه تا 1.28 ترابایت بر ثانیه داده رو منتقل کنه و نسل HBM4 که مایکرون در سال 2025 نمونه های اون رو معرفی کرده این عدد رو به بیش از 2 ترابایت بر ثانیه میرسونه. محصولات جدید مایکرون برای تسریع پردازش های هوش مصنوعی طراحی شدن و در پردازنده های گرافیکی و شتاب دهنده های AI شرکت هایی مثل انویدیا و AMD به کار میرن. اگرچه انتقادهایی از جمله مصرف 3 برابری ویفر برای بیت مشابه، هزینه زیست محیطی مربوط به آلودگی آب و انرژی بالای مصرفی تولید متوجه این نوآوری. مایکرون محصولاتش رو تقریبا همه جا میفروشه. دیتا سنترها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ابری مثل AWS، آژور و گوگل کلاد، به خصوص برای سرورهای AI که سهم بزرگی از درآمد مایکرون رو تشکیل میدن. گزارش‌ها نشون میدن بیش از نیمی از درآمد شرکت از همین بخشه. جالبه بدونید که مایکرون در این بخش از سامسونگ هم جلوتره و لیدر بازار محسوب میشه. دسته بعدی مشتری ها شرکت های سازنده PC، لپتاپ، تبلت و کنسول های بازی هن. دل، HP، اپل، لنوو و غیره همه از حافظه های مایکرون استفاده می کنن. گوشی های هوشمند هم که پر از دیرم موبایل و ناند هستن. مایکرون حتی توی بعضی مدل های آیفون هم تراشه میده. بخش مهم دیگه صنعت خودروه. مخصوصا خودروهای برقی و خودران که حالا مثل کامپیوترهای متحرک شدن. پر از سیستم های الکترونیکی هستن و مایکرون اینجا هم رهبر بازاره. با حدود 39% سهم از بازار جهانی حافظه خودرو. شرکت هایی مثل تسلا و فورد از مشتریاشن. خب حالا سوال مهم اینه که مزیت های رقابتی مایکرون چی هستن؟ اصلی ترینش اینه که تنها تولید کننده بزرگ حافظه مستقر در آمریکاست. یعنی میتونه از حمایت‌های دولتی مثل قانون چیپس استفاده کنه. مزیت دومش سبد محصولات کاملشه، شامل دیرم، ناند و نور. برگ برنده سومش سرمایه‌گذاری قوی روی آرندیه. مایکرون تا سال 2025 بیش از 60,000 پتنت ثبت کرده. اولین شرکتی بود که فناوری ناند سه‌بعدی با 232 لایه رو به تولید انبوه رسوند. یا حافظه های گرافیکی GDDR6X رو برای کارت های انویدیا توسعه داد. مزیت چهارمش موقعیت قوی اون در بازار خودروه و آخرینشون تجربه عالیه که اونها در مدیریت چرخه های بالا و پایین صنعت از خودشون نشون دادن. اما نقاط ضعف و چالش هم زیاد دارن. اول از همه ماهیت چرخه‌ای بازار حافظه است که باعث نوسان‌های شدید در سودآوری میشه. یک سال 8.5 میلیارد دلار سود، دو سال بعد 58 میلیارد زیان. چالش دومشون تمرکز بالا روی دو محصول اصلیشونه. مایکرون ضمناً نیاز دائم به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای توسعه کارخونه داره و همزمان فشار رقابتی شدید از سمت غول‌های سامسونگ و اسکای هاینیکس هم متوجه شه. تنش‌های ژئوپلیتیک مخصوصاً با چین هم که این روزها کل دنیای تکنولوژی رو تهدید می‌کنه. سال 2023 دولت چین استفاده از محصولات مایکرون رو در زیرساخت‌های حیاتی ممنوع کرد. این ضربه بزرگی بود. اخیراً مایکرون اعلام کرده از بازار چیپ‌های سرور چین کامل خارج میشه. این یعنی از دست دادن یکی از بزرگترین بازارهای در حال رشد دنیا. سهام مایکرون با نماد MU در نزدک معامله میشه. در نیمه اکتبر 2025 قیمتش حدود 200 دلار و مارکت کپش حدود 227 میلیارد دلاره. نسبت فوروارد پی بی ای حدود 20 و رشد 140 درصدی قیمت سهم در سال 2025 نشون میده اعتماد بازار به آینده ماکرون زیاده. ماکرون تو سه ماهه آخر سال مالی 2025 کلی رکورد زده. درآمدشون رسیده به حدود 11.3 میلیارد دلار. یعنی نسبت به همین بازه در سال قبل 46 درصد رشد داشتن و نسبت به فصل قبلیشون هم 22 درصد بیشتر. سود خالص به 3.2 میلیارد دلار رسیده و حاشیه سود ناخالص نزدیک به 45 درصده که این رقم تو چند سال اخیر واقعا بی نظیره. علاوه بر این نقدینگیشون هم خیلی بالا رفته، 5.7 میلیارد دلار، و این خودش یه نشونه خیلی خوبه از مدیریت موفق هزینه ها. حالا اگه بخوایم سال مالی 2025 رو خلاصه کنیم، درآمد کلشون عدد چشمگیر 37.3 میلیارد دلاره، در حالی که سال قبلش 25 میلیارد دلار بوده، یعنی 49 درصد افزایش. سود سالانهشون هم جهش خیلی بزرگی داشته. از کمتر از 800 میلیون دلار در سال 2024 رسیده به بیش از 8.5 میلیارد دلار در 2025. یعنی بیشتر از 100 برابر رشد. حاشیه سود ناخالص کل سال هم شده 39.8 درصد که تقریبا دو برابر پارساله. ماکرون بیشتر فروشش رو مدیون بخشایی مثل دیتا سنترها و تراشه‌های مخصوص هوش مصنوعی، جایی که سود عملیاتیشون به 48 درصد هم رسیده. پایان سال مالی پول نقد توی حساب‌ها حدود 12 میلیارد دلار بوده و البته یک سرمایه گذاری جدی هم کردن. نزدیک 14 میلیارد دلار صرف توسعه و تولید حافظه‌های نسل جدیدشون کردن. مدیر عامل ماکرون سانجی مهروترا گفته که دیگه دوره‌های نوسان گذشته و حالا توی دوره‌ای هستیم که عامل اصلی رشد تکنولوژی هوش مصنوعیه. ماکرون پیش بینی کرده که سه ماهه اول سال 2026 درآمدش میتونه بالای 12 میلیارد دلار باشه و حاشیه سود هم حتی به 50 درصد برسه. این یعنی ماکرون الان یکی از پولسازترین شرکت‌های نیمه هادی دنیاست و همزمان داره نقش خیلی مهمی در توسعه تکنولوژی‌های هوش مصنوعی بازی می‌کنه. ماکرون اعلام کرده کل ظرفیت تولید HBM خودش رو برای سال 2025 پیش فروش کرده. تحلیلگران بزرگی مثل مورگان استنلی، سیتی گروپ و UBS هدف قیمتی 220 تا 270 دلاری رو برای قیمت سهم تعیین کردن. این در حالی که ماکرون به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها فروشش تو بازار چین به مشکل خورده و نتونسته از رونق سریع مراکز داده تو چین بهره‌مند بشه. این بازار یکی از بزرگترین بازارهای حافظه سروره و همین باعث شد رقبایی مثل سامسونگ و اسکای هاینکس جای ماکرون رو پر کنن. اما از طرف دیگه پذیرش جهانی هوش مصنوعی و بازار بزرگ دیتا سنترها در آمریکا باعث شده فروش ماکرون رکورد بزنه و درآمدش رشد کنه. و اما وضعیت سهامدارانش. ماکرون بیشتر سهامش دست سرمایه گذاری بزرگی مثل صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های مدیریت دارایی. حدود 80 درصد سهام متعلق به این نهاد هاست. شرکت‌هایی مثل ونگارد، بلک راک و کپیتال ورد اینوستورز. توی یک سال اخیر صندوق‌هایی مثل نورجس بانک و FMR LLC وارد سهام شدن و حجم قابل توجهی خرید کردند. همچنین دولت آمریکا در قالب برنامه‌های حمایتی از صنعت تراشه در تلاشه که بخشی از سهام شرکت‌هایی مثل ماکرون رو از طریق کمک‌های مالی یا سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در اختیار بگیره، که البته این موضوع هنوز در مراحل اولیه و برنامه‌ریزیه و به طور مستقیم سهامدار عمده محسوب نمیشه. در کل ترکیب سهامداری متمرکز اما متنوع و این باعث ثبات مدیریتی شرکت میشه. ماکرون نمادی از پتانسیل تکنولوژی آمریکایی. از زیرزمین دندانپزشکی در آیداهو با فلسفه تولید ارزون و با کیفیت حافظه، با سرمایه گذاری یک کشاورز کارآفرین صنعت سیب زمینی، به قولی در نیمه رسانه‌های دنیا تبدیل شد. شرکتی که امروز در خط مقدم انقلاب هوش مصنوعی ایستاده، نه فقط با حافظه‌های دیرم و نانت، بلکه با نوآوری‌هایی مثل HBM3 به زیرساخت AI جهان قدرت داده. در بازاری چرخه‌ای مایکرون بارها سقوط کرده، اما هر بار بلندتر از قبل ایستاده. از بحران سال 1985 تا رکود 2023 شرکت یاد گرفته چطور با نوسانات کنار بیاد و با چشمانداز بلند مدت سرمایه گذاری کنه. جایگاه ویژه‌اش به عنوان تنها تولید کننده بزرگ حافظه در آمریکا حمایت‌های استراتژیک براش فراهم کرده. اما چالش‌ها همچنان جدی هست. رقابت با غول‌های آسیایی، تحریم‌های چین و خطر اشباع بازار AI و صد البته خطر رکود بزرگ جهانی برای کل اقتصاد دنیا در دنیای پرمخاطره امروز. و جمله پایانی از کتاب اندی گرو، مدیر افسانه‌ای اینتل، که میگه فقط پارانویدها زنده میمونن. در دنیای تکنولوژی امنیت یک توهمه و فقط شرکت‌هایی میتونن زنده بمونن که مثل یک متوهم دائم دنبال ریسکا و تهدیدها باشن و خودشون رو تطبیق بدن. مانیکست رو شنیدید، جایی که هر پایان آغاز یک سوال جدیده. پرسود و شاد باشید. خدا نگهدار.